بسم الله الرحمن الرحیم. درس اشارات نمت 9، استاد منصوری، مورخ 15/11/1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات البحر و اکرمی به نور الفهم. اللهم افتح علینا باب رحمتك انشر علینا خزان و لنبیت و نحطه یا رحمت
صاحبه. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در ضبط میکنم خب، از فصل 25 یک دو خط باقی موند، من اون رو بخونم و یکم در مورد این فصل 25 صحبت بکنم. فرمود که عارف در همتهاش مختلف میشه به حسب اون اختلافی که از خواطر پیدا میکنه و به حسب اختلاف انگیزه های که پیدا میکنه، یعنی انگیزه هاش، خواطرش، همت های گوناگونی میسازه. بعد گاهی میشه که قشف و طرف زندگی سخت و دشوار و زندگی مرفه برش یکسان میشه، یک بار میشه که بوی خوش و ناخوش برش مساوی میشه، یه موقع هست که بوی خوش رو حتی بد رو ترجیح میده، یک بار هست که نه، در واقع یر تادل به حافی کل شیعه، هر چیزی رو اون جستجو میکنه، هر چیزی که توش بها و حسن و زیبایی هست رو جستجو میکنه. بعد دوتا دلیل مطرح میکنه که چرا عارف بعضی موقع دنبالی میفته که چی؟ هر چیزی که توش حسن و زیباییه رو جستجو بکنه. میگه لأنه مزیت حزوتن من العنایت الاولا و اقرب الى ان یکون من قبیل ما اکف علیه به هوا. بعد اینجا خواجه میگه وجهان، این دوتا وجه، دوتا وجه من از سبب، برای سبب و علت لمیل العارف الالبها، دوتا سبب گفته برای اینکه عارف چرا میل پیدا میکنه به بها. احد هما فضل العنایت به، یکی از اون علت ها چیه؟ فضل عنایت به اون بهاست. یعنی چی؟ یعنی فضل یعنی زیادی، بیشتری. فضل عنایت به اون بهاست، یعنی بهره بیشتر داشتن از عنایته، یعنی بهره بیشتر از عنایت داره. چون هر چیزی که در واقع نیکوتر باشه، هر چیزی که زیباتر باشه، عنایت خدا به اون چیه؟ بیشتره. هر چیزی که زیباتر باشه، هر چیزی که نیکوتر باشه، عنایت خدا به اون بیشتره. و هر چیزی که عنایت خدا به اون بیشتر باشه، انسان لازمه که بهش عنایت بکنه، چون که متخلق شده، بالاخره متخلق شده، یک سری از صفات الهی رو بیشتر در خودش اشباع کرده، خدایمون تعالی توجه بیشتری به او کرده، اسماء بیشتری رو و لطیفتری رو توش جلوه‌گر کرده. میگه احد ما فضل العنایت به، یکی از دلایلش اینه که فضل عنایت، و دوم چی؟ این ان یکون من قبیل ما اکف الیه به هوا، اینطوری معنا کرده. و ثانی مناسبت للامر، بله قدسی، مناسبت با امر
قدسی،
مناسبت با امر قدسی، یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه که این بها رو جستجو بکنه، اون مناسبت با امر قدسیه. عارف چون که اتصال و ارتباط با عالم قدس پیدا میکنه، اون جمال و زیبایی عالم قدس رو مشاهده میکنه. وقتی که میاد تو این عالم، هر چیزی که تناسبه با اون عالم داره رو اونو بیشتر براش در واقع توجه بهش میکنه، کیف میکنه باش، دقت میکنه چی شد. دیدید بعضی موقع یه آدم یه بار مثلا رفته یک جایی، یه خاطره، یه خوشی براش رخ داده، بعد همونجا یه عطر بسیار بسیار عالی براش صورت گرفته. حالا اون خاطره تمام شده و رفته، هنوز که هنوز چیه؟ اون عطر در واقع تو مشامش هست، با اون لذت میبره. وقتی اون لذت بره، این مناسبته با اون امریست که اون موقع صورت گرفته. یه موقع ما یادمون هست یه اردویی رفتیم مشهد، خیلی سال پیش، شاید 20 خورده سال پیش بود، بله عشان 20 خورده سال پیش بود. بعد وقتی که ورودی رفتیم، در واقع استقبالی که ازمون کردم خیلی زیبا بود، با یه عطری همراهمون کردند و خیلی چیز عجیب و جالبی بود. بعد من هنوز که هنوز است اون عطر هنوز تو من شاممه. چرا؟ چون یه مناس و حتی اون عطر هم جایی میشنو، هم مناسبتش را درک میکنم با اون فضایی که قبلا داشتم. میگه بعضی موقع هست که این عرفا وقتی که به عالم ملکوت میرن، زیبایی های عقلی رو مشاهده میکنن، اون موقع که میان به عالم حس برمیگردن، عالم ماده برمیگردن، حتی که در واقع زیباتره رو بیشتر دوست دارم. من میگن چرا؟ چون به اون زیبایی های عقلی بله نزدیکتره، تناسبشون بله بیشتره، تناسبشون بیشتره، لذاست که این بهره رو میبرن. خب من اینجا باید یه کمی یه چند تا صحبتی عرض بکنم خدمت شما تا مشخص بشه. ببینید این حالات این عرفا بالاخره مختلف میشه و یه طوری هست که اینطور نیست که همه یک حالت داشته باشن. من یه جریانی رو عرض بکنم تو این کتاب آیت الحق صفحه 99 این جریان اومده. این دوائی خواطر بسیار بسیار مهمه، این رو باید توجه بهش بکنید. من قبل از اینکه اون جریان رو مطرح بکنم یه بحثی مطرحه. ما یک دو نوع کثرت گرایی داریم، یه نوع کثرت گرایی ممدوح داریم، یه نوع کثرت گرایی مذموم داریم. کثرت گرایی عرفانی ممدوح، کثرت گرایی عرفانی چی؟ مذموم. ما دو نوع کثرت گرایی داریم، کثرت گرایی سلوکی ممدوح سلوکی ممدو با اون وحدت گرایی سلوک جمع میشه. ببینید کثرت گرایی سلوکی ممدو یعنی این که نمیشود برای همه سالکان الله یک نسخه واحد را تجویز کرد.
این
کثرت گرایی ممدوحه، کثرت گرایی سلوکی ممدوح، تنوع شخصیت ها، تنوع شخصیت ها، اختلاف توانمندی ها، تعدد تجربیات عرفانی، اینا همش داله بر چیه؟ کثرت گرایی سلوکی عرفانیه. ولی این کثرت گرایی سلوکی عرفانی رو باید توجه کرد، اینها همش در چارچوب معارف دینیه، یعنی خروج از حوزه شریعت پیدا بفرمایید نمی کند. همونطور که یه پزشک وقتی نگاه میکنیم شرایطو میبینه، مقتضیاتو میبینه، حالات جسمی روحی مراجع کننده خودش رو در واقع میبینه، برای افراد مختلف نسخه های مختلف میپیچه، این میشه چی؟ یه نوع کثرت‌گراییه، کثرت‌گرایی پزشکیه. اینجا یه کثرت‌گراییه سلوکیه ممدوح داریم. این که میفرماد، این که الان میفرماد که چی؟ العارفون قد یختلفون فی الهمم به حسب ما یختلف فیهم من الخواطر علا حکم ما یختلف و اندهم من دوائل ابر. بفرمایید این یه نوع کسرت گراییه ممدوح سلوکی رو میگه، میگه آقا بعض موقع همت ها مختلفه. آقا یکی هم ببینید قشف و طرف بگید براش مصافیه، یکی هست قشف و ترجیح میده، یکی هست که چیه، یکی میاد در واقع بوی خوش و ناخوش مساویه، یکی بوی ناخوش رو ترجیح میده، یکی گر تادل به حافی کل شیعه. اینطوریه، اینو که صد گراییه سلوکی، همش در چهار چوبه چیه؟ دینه. ولی کسرت گراییه سلوکی. ما یک کسرت گرایی هم داریم، کسرت گرایی سلوکی مذموم، کسرت گرایی سلوکی مذموم. کسرت گرایی سلوکی مذموم اینها خروج از حیطه شریعت پیدا میکنن. و کسرت گرایی سلوکی مذموم میگن هر راهی درسته، هر راهی حقه، هدف مهمه، راه مهم نیست. حتی اگر خارج از حوزه چی باشه؟ بله؟ حتی اگر خارج از حوزه شریعت باشه. مثلا شما نگاه میکنید که بعضی از فرقای صوفیه میگفتن میشه به جا نماز، به جا روزه، به جا وظایف شرعی با ناد علیان مظهر العجائب و نواختن نی به مطلوب خودمون برسید. مثلا شما میتونید چی کار بکنی؟ بریم نی در نی بدمی و چی؟
حالو
ناده علی هم داشته باشی، شون یه نماز نمیخواد بخونی، روزه نمیخواد بگیری. خب یه نوع کسرت گرایی مذمومه که وجود داره. یه دسته بودن کسرت گرا، یعنی که کسرت گرا ملامتیه، به شما میگم ملامت گراها، ملامتیه. میمدن یه سری کارهای خلاف عرف و خلاف شرع انجام میدادن تو خودشون هم جلو چشم مردم بندازن، از چشم مردم بندازن و میخواستن خودشون از شهرت به زهد و تقوا و عرفان این ها جلو گیری کنن. یعنی اینطوری رفتار میکردن، میخواستن یعنی کسی اینا رو به تقوا و اینها نشناسه، یه کارایی میکردن که لج مردم رو در بیارن، اعصاب مردم رو خورد کنن. ملامتی یعنی باعث میشد که دیگران سرزنششون بکنن. یه نوع چیه؟ کسرت‌گراییه سلوکیه ولی مذمومه. میگن اون عبدالرحمن جامی تو یکی از احوالی که از صوفیان ملامتیه میگه که به نام میره نیشابوری اینطوری آورده که میگه روزی میره مشاهده کرد یه جمعی از مردم به دیدارش دارن میان. از خادم پرسید که اینا کیان؟ گفت اینا به خدمت تو میان. صبر کرد و هیچی نگفت، هیچی نگفت. بعد میگه رفت روی بلندی ایستاد و شروع کرد ادرار کردن. خب مردم میمدن برای این، برای این دجلم میمدن. این ملامتیه، یعنی کاری میکنه که مردم بله ملامتش کنه. یعنی همون موقع بود که اصلا کل لباسای خودش خیس کرد. بعد مردم وقتی اومدن گفتن که آه چه وضعیه، اینو که ما میگفتیم اهل تقواس اینا، مردم بعدشون اومده لجشون گرفت رها کردن رفتن. برخی از ملامتی اینطوری بودن که حتی برای مبارزه با نفس، مبارزه با شهرت طلبی نمازم نمیخوندن. بعضیشون حتی برهنه جلو مردم میبده تا مثلا از شهرت در واقع فرار کنه، مردم نخوان به سمتشون جذب بشن. این چیه؟ این یه نوع کسرت گراییه؟ بله؟ مذموم عرفانی. یا مثلا یه نوع کسرت گراییه در واقع دوباره مذموم عرفانی ما داریم که استفاده از وسایل مصنوعی. مثلا شخص میاد از مواد مخدر، تخدیر کننده، بنگ و افیون اینا استفاده میکنه. تا بتونه یه رهایی از خود پیدا بکنه، یه بی خودی از خود پیدا بکنه. مثلا از داروهای روانگردان میاد استفاده میکنه. آیه عبدالحسین زرینکوب تو این کتاب ارزش میراث صوفی صفحه 94 اینطور میگه، میگه صوفیه برای تحریک اعصاب و نیل به حالتی که از آن تعبیر به بی خودی می کنن، گاه به مواد تخدیر کننده یا سکرآور متوسل می شدن. بگه این کارو می کردن. شاذلیه با قهوه به تحریک اعصاب می پرداختن. گویان هم شاذلیه مخترع شربت قهوه بوده است و شهر مکا هنوز از این باب به او افتخار می کنه. بعضی دیگر به بنگ می پرداختن. برخی هم دست به شراب می زدن. و از این همه قصدشان رهایی از خود و از خودی بوده با وسایل مصنوعی. با وسایل مصنوعی دنبال این بودن که یه حالت بله عرفانی پیدا بکنن.
آجا تعلق بدن به نفس کم بشه، روح یه مداری چیز میگیره، میتونه چون تعلقش به بدن کم میشه میتونه بالا بره.
نه اینه دقت داشته باشید. بعضی موقع تعلقات اگر تعلقات نفس به بدن به طور ریاضت شرعی کم نشه، این ممکنه که یه قدرت نفسی پیدا میکنه، ولی قدرت نفسی لزوماً تناسب با معنویت ندارد. یعنی اینطور نیست، مثلا ممکنه خبر بده به تو که فردای تو چی میشه، ولی قدرت معنوی توحیدی سلوکی نداره. اینو باید توجه کنید. گمان نکنید که هر کسی که تعلق نفس به بدن اون موقع که از طریق مسیر شریعت کم بشه، اون موقع در واقع یک موضوعیتی داره، وگرنه نه نفس قوی میشه ولی دست و بالش بسته است، مثل مرتضی هندی. ببینید این میشه یه نوع کثرت‌گرایی. چی؟ این میشه یه نوع کثرت‌گرایی بله ممدوح سلوکی که ما می‌بینیم که جناب بو علی و جناب خواجه همین رو دارن می‌فهمن. پس بالاش بنویسید، یعنی در واقع فصل 25 یه نوع کثرت‌گرایی داره میگه، یه نوع کثرت‌گرایی عرفانی ممدوح که همه در حوزه شریعتن، همه در حوزه شریعت حرف میزنن، خروج از حوزه شریعت پیدا نمی‌کنن. ما مثلا چیزای مختلفی اینجا داریم، ما مثلا داریم تو احوال و تعلام طباطبایی، داریم تو همین کتاب آیت الحق صفحه 169 میگه، صفحه 169 اونجا مثلا میگه علام اطاعت رحمت الله علیه اینطوری بودن که میگن که مرحوم علام تهرانی میگن که یک بار من تو راه علام طباطبایی رو دیدم، یه شیشه عجر که من برای خودم انتخاب کرده بودم علامه تهرانی میگن من دادم به علامه. بعد از اینکه در واقع تشکر کردن و اون رو هم پذیرفتن، بعد گفتن که آقا من بعد از مرگ استادم آقای قاضی هرگز دیگه از عطر استفاده نمی کنم. خب ببینید این یه چیز دیگه، ببینیم این عارف پر از عطر و از عطر استفاده میکنه، اون عارف استفاده نمیکنه. الا ما یختلفو فیه من دوائل ابر. خب اینجا ایشون به خاطر علامه قاضی دیگه از عطر استفاده نمیکنه. یه موقع پسر آقای قاضی میگه که من دیدم، ببینید نمیخوام بگیم این کار درسته، ولی میخوام بگیم که این حالت بعضی موقع ممکنه صورت بگیره. میگه که یه موقع من دیدم آقای استاد هاشم حداد رو دیدم، پسر آقای قاضی میگه در واقع من ازشون سوال کردم که آیا به یاد دارید که چگونه با پدر من آشنا شدی؟ این صفحه 99 کتاب آیت الحق اومده. بعد از اینکه به ایشون درود فرستادن، برای ایشون دعا کردن، گفتن که الان چیزی به ذهنم خطور نمی‌کنه. بعد میگفت نگاه کردم میگه قهوه خونه ایشون، که این قهوه خونه که می بود غالبا محل رفت و آمد آدم بیکار بود، برای آدم وقت گذران بود، طلاب روحانی اون نمی‌رفتن اونجا بشینن استراحت کنن. یعنی اون نشستن اونجا. بعد من تعجب کردم که مثلا نکنه ایشون میخواد بره اینجا بشینه. بعد شروع میکنن جریانی رو تعریف کردن که حالا خیلی طولانیه، من فقط یه قسمتشو بگم. میگن که یه موقعی پدر شما، حالا بعضی موقع اینطوری گیر ندید، حالا اگر شخص رفت یه موقعی نشست و قهوه خونه، حالا نمیخوام میگم بره قهوه خونه، میگه آقا اون موقع من میخواستم قضاوت کنم آسد آشان هر دادا یکم بعد تصویر میکردم. حالا این ممکنه یه عارف یه همچی کاری یه بار بکنه، من نباید امین عارف رو چی کار بکنم، بد نامش بکنم، سوء ظنی بهش داشته باشم، تهمتی بهش بزنم. بعد برای این کارش، برای این قهوه خونهش که رفته بوده اینا میخواست بره و از این حرفا، شبیه به این حرفو برای پسر آقای قاضی زده بود که گفت من یه موقعی پدر شما برای من تعریف کرد، قاضی داشم عدد میگو که ما با قافله هایی که از تبریز راه میفتادیم نجف آخرین قافله بودیم ولی جلوتر از همه میزدیم. بعد میگو نمیپرسی چرا؟ گفت دلیلش این بود که این رئیس قافله ما چی کار میکرد؟ در واقع وقتی که هر جایی میستادن استراحت بکنن، اول میرفت میچسبید به حیوان ها رو خوب بهشون غذا میرسوند اینها، بعد به ما غذا میداد. لذا این حیوان ها خوب وقتی به خودشون میرسیدن و رسیدگی به این حیوان ها میشد، اینها دیگه حال و حوصله و توانمندیه این رو داشتن که چی؟ حرکت بکنن برن. ولی باقی قافله ها اول به خودشون میرسیدن بعد به حیوان ها، وسط راه کم می آوردن. به خاطر این ما با اینکه عقب بودیم جلو می زدیم، و سریع تر می رسیم. گفت نه، پس باید به بدن رسید. حالا این بند خدا اگر می خواست بره فلان قهوه خونه، نه اینکه بره دنبال عیاشیش، این حواسش به چی بوده؟ به بدنش بوده، دنبال چیز دیگه نبوده. مسئله اصلی نیست که ما بعضی موقع کار عرفا رو قیاس به خودمون نباید بکنیم. عارف بعضی موقع واقعا یک سری هممش مختلف میشه، انگیزه هاش مختلف شده، قصد هاش مختلف شده. این چیزیست که باید دقت کرد و به پیش رفت. خب این از این فصل که باید ما مطرح میکردیم، این فصل تمام که حالا میشه اینجا ایستاد، ولی من میخواستم این تعبیر رو داشته باشم، کسرتگرایی ممدوع عرفانی، کسرتگرایی سلوکی ممدوح، که قبول میکنه که اینو تکثر سلوکی رو. خب همین مقدار میکنه که کافی باشه. و سلام علیکم.